بحث تهارت رو بنده اولش اینطوری عرض کردم، بعدش تصحیح کردم. اولش گفتم که یعنی علت این که با میریم به سمت بحث تهارت، اون وجود نظام محکم و متشابه در نظام فکری حاکم در دقیقت معارف اسلامی و احکام. خب طبق صریح آیه سوره آل عمران، منها آیات و محکمات و اخر متشابهات، دیگه این خیلی توضیح فعلا نمیخواد چون سوال شما اینجا نیست، ولی خواستم اشاره کنم که اصل اینکه چرا آمدیم به این سمت، ریشش اون بحثه. یعنی یه وقت شما میگید که ما اون نظامی که بر تفکر و شناخت ما حاکمه یک نظام همش محکماته، اون وقت یه جور سیر میکنید، یه وقت هم میگید نه، محکم متشابهه و باید به محکمات ارجاع بدید و راه فهم محکمات رو هم همون طهارت بدونیم. این دیگه با استفاده از آیاتیست که الله متواتبایی استفاده میکنن، باید اونجا تفصیلا ما نزدیک 100 صفحه است دیگه بحثی که الان تو جلد 3 المیزان دارن. به نظر بنده اگر کسی مثلا بخواد ورود کنه بحثای المیزان کلا معارف اسلامی، یکیش همون جلد 5 است که عرض کردیم طریق تفکر، یکیش هم اینه. حالا در عرض هم بده طول هم این رو بهتره که مورد دقت قرار بده، تصمیم خودش رو بگیر. حالا اگر از اصلش فارغ بشیم، بگیم ما شما مثلا قبول دارید، منم قبول دارم که بله اون طهارت هست و معینم آور دیده از آیه سبحانه و دیگر، میگید مرزبندیش چیه؟ من درس کردم اولش گفتم که این مطالب، یعنی ارجاعی متشابه محکمات با بحث طهارت باطنی، بیشتر در اون حیطه فهم معارفه. گفتم خود شارع در حیطه فهم احکام خودش اومده بر همین سیستمی که ما داریم، دیگه طهارت خیلی شرط نکرده، گفته همین طبق سیستم خودتون، من تمام میفهمم فقه رو میگم، عمل بکنید اون طهارت حاصل میشه، بعد راه پیدا میکنید به فهم اعتقادات، یعنی راه انضباط اون در حقیقت آقای مظاهری، انضباط ما در فهم طهارت همین احکام عدالت شرعی. اگر کسی عدالت شرعی داشت، یعنی هم به احکام واجبات محرمات عمل کرد، به اون طهارت حداقلی دست پیدا کرده و میتونه این سیستم شرعی رو در احکام رو بفهمه، به دیگران هم بفهمونه که ما میگیم فقیه باید عادل باشه. همین شرط عدالت، عدالت فقهی که خودش مرز داره دیگه، مثلا واجباتش مشخصه، محرماتش مشخصه، دیگه این دیگه بدون مرز نیست. اگه این شکل گرفت، میتونه این فقیه میتونه معارف رو هم خب بهتر بفهمه، هر چقدر اون عدالتش قوی تر اون معارف و سیستمی که اونجا هست اونجا رو بهتر میفهمه، هر چقدر اونجا رو بهتر میفهمه برمیگرده این فقه خودش رو هم بهتر و تکمیلتر میکنه. اینا در تعامل هم با هم دیگه. خلاصه بنده اولا عرض کردم که بیشتر این بحث طهارت مربوط به معارفه، بعد تصحیح کردم گفتم که نه، در فقه هم همین خود این احکام در حقیقت قالب این احکام معیار حداقلی اون طهارته. منتها یک کسی که اولا اینها رو میخواد بفهمه، فرض میکنیم که هنوز عمل نکرده دیگه، باید بگیم که از باب مقلد، یعنی مثلا اولین نفری که از امام معصوم میگیریم، میگیم امام معصوم اون کسیست که اون طهارت رو داره و این احکام رو میتونه تلقی بکنه، عمل بکنه و به من بگه. من به من که گفت، من اگه عمل کردم میتونم فروع جدیدی رو بفهمم یا خود همون سیستم حاکم این احکام رو بفهمم و بقیه هم بفهمونم و همینطوری بیاد پایین. باید اینجا هست که تقلید یک معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. تقلید فقط فهمه این نیست که من یه معلوماتی رو از شخص مجتهد میگیرم، نه، اون مجتهد بر اساس اون طهارتی که داره، عدالتی که داره، میتونه سیستم حاکم بر فقه رو بفهمه، با محکم و متشابهات رو بفهمه، ارجاع بده به هم دیگه و یک خروجی من بده. اون خروجیش رو من میگیرم عمل میکنم و من هم میتونم در تراز اون دوباره راه رو برای دیگران باز کنم، همچنان که مجتهد قبلی راه رو برای من باز کرده بود. راه عملی دیگه، فقط بحث ذهن و فهم اینا نیست. یعنی اینجاست که مجتهد زنده باید باشه، چون اون راه موانع جدیدی بهش پیش میاد و فروعات جدیدی پیش میاد. این مجتهد زنده است که برای اساس اون طهارتی که از عمل بر اون فقه گرفته شده از طاهر قبلی انجام میده، راه رو برای باز میکنه. خلاصه اگه جواب شما رو بخونم در یک کلمه بگیم، اون طهارت مورد نیاز همون عدالت شرعی است که انضباط داره. خب و فقیه و ولی فقیه و هر کسی که حتی مثلا مراتبی از این در حقیقت عدالت در فهمهای پایین دست هم تو فقه معتبر شده. عرض کردیم مثلا شهادت فاسد معتبر نیست. شما میبینی که دیده ها اینجا میگه دروغ نمیگه، ولی بالاخره اون عدالت اینجا شرطه. نمیتونی، شاید بخاطر معید بتونی استفاده، اما نمیتونی با اون حکم بدی. اصلا آقای فاسق باید این سیستم شناختی بده بیرون. قاضی نمیتونه باشه، شاهد نمیتونه باشه و همه اینها. یا مثلا دعاهای دیگه ای که عدالت به یک مرتبه، امام جماعت مثلا فقط داره نماز جماعت میخونه، ولی عدالت نباشه شما رو نمیتونه در اون مسیر کمک کنه. خلاصه عدالت منضبطه به نظر بنده. اما اون سوال اول، بالاخره هر نوع ورود خروجی میتونه یه اصطلاحات خاص خودش داشته باشه. این که میبینید که مثلا در تقریری که مثلا علامه بیان میکنه، اونجا البته ما ادبیاتش نیاوردیم، اونجا شاید خود ایشون با دقت مثلا علم استفاده کرده، دقت استفاده نکرده، مثلا میگم سعی کرده که مثلا یه جوری حرف بزنه که با اون اصطلاحات قبلی که مرزش مشخص نیست خوب معامله بکنه و اونها رو بذاره کنار، یک اصطلاح سری ایجاد کنه. ولی یه وقت از شما میگید آقا با این تقریری شما داشتید مرز بین مثلا علم و قطع و اینا قاطی شد، یه وقت سوال اینطوریه که من میگم این نیست. شما بگید بالاخره مرزشون چیه؟ من میگم سوال اینطوری مطرح کنم، بگید آقا مرزش در کدوم تقریر، در کدوم مدخل، کدوم ورود خروج. خب در ورود خروج که الان مثلا مطرح شد اونجا، بله در حقیقت ما میگیم علم، اون قطع یک حالت روحیه. اینا بعضی جا تو شروع و اصول های بعدی گفتن، ما خواستن توضیح بدن گفتن دیگه. علم نتیجه است، مثلا اون خود اون کشف رو علم میگن، قطع اون حالت روحیه. مثلا من احساس میکنم که فهم اینها الان توی این موضوعی که داریم مدخلیت نداره، مگر این شما بگید آقا نه من مثلا وقتی جدا نمیکنم نمیتونم این تغییر شما رو بپذیرم، اون وقت باید شما اینو توضیح بدید.
جان شرمنده، در مورد اون بحث اول که فرمودید که علم حد عدالت حداقلی که توی شرع اومده کفایت میکنه برای اون سیستم شناخت، یعنی اون نگاه معرفت شناسی فقهی که ما داریم، جان شرمنده فقط این برای ما سوال میمونه که ما میبینیم که مثلا ظهورگیری که افراد دارن از احادیث میکنن، خصوصا تو ابوابی که کلی هست، مثلا مسئله ولایت، یعنی باب فقهی ولایت و یا مثلا احادیثش تحت تأثیر قرار میگیره نسبت به اون عدالت و مثلا ممکنه چیزای متفاوتی از هم برداشت بکنه، یعنی خیلی اونجا مثلا شاید این مسئله دخیل باشه. چطوری میشه اینو مثلا درک کرد؟ یکم که ما وقتی که استدلال میاریم در مورد بحث سیره عقلا، بحث نمی کنیم سیره عقلای عادلین، میگیم سیره عقلا، عقلای مردم. ولی وقتی میخوایم تفسیر بکنیم داریم در مورد عدالت یا مثلا سیره عقلای مسلمین حرف میزنیم، سیره عقلای مسلمین اونم عادلینش، یعنی یه جورایی اجازه داریم هی تخصیصش میزنیم این مسئله سیره عقلا رو، که اون سیستم شناختی که داریم روش فقه و میریزیم، روش قطع و میریزیم، روش زن و مثلا حساب میکنیم، این اون چیزی باید باشه که مثلا از وهم خالی بشه. ما میگیم اجازه اگر این کارو میکنیم اینو میشه امتداد داد برای مسائل متعدد. مثلا شاید بشه اینجوری مثلا گفت که ما چرا مثلا بیان بگیم کل فقه فقط باید عدالت باشه؟ آره مثلا صلات جماعت این عدالت، برای مجتهدش کافیه، ولی مثلا وقتی که میرسیم به مسائل مهمتری مثل ولایت، مثل حکومت، یا مثلا مسائل مهمتری مثل جهاد، مثل قضا، اینجا شاید یه حداقلیاتی برای حتی اجتهاد باید تعریف کرد از عدالت. مثلا عدالت این باب با اون باب برای اجتهاد متفاوت شد بشه که اون مراحل شناخت به دست بیاد. چون ما جا همونی که فهمید، یعنی عمل ما هم تو سیستم شناختی همون اجتهاد و تقلید فهمید جا واقعا استفاده کردیم دخالت بکنه و ورود بکنه. نمیدونم جا این فهم درست هست یا نه. سومی هم که جا فهمیدی تفاوت قطع و علم که تو صحبت شما ما برداشت کردیم، شما دارید اینا رو یکی میگید، یعنی یکی در کنار هم قرار دادید. ما فقط خواستیم ببینیم تغییراتش چیه که برای رجوع به متون مختلف ببینیم که اینا نگاه اصولیون توی مثلا همین باب قطع که مطرح میکنه. چون مثلا توی اصول فقه جا ما دقیق خوندیم یه جا میگه قطع یه جا میگه علم و بینشون مرز مشخص نشده اصلا. آدم یه مقداری اگر بینشون متفاوت تفاوت قرار بده دچار گیجی میشه. ولی مثلا امام خمینی کاملا تفکیک میکنن، مثلا میگن علم یه چیزه قطع یه چیزه. بعد اون موقع توی جهلی که قرار میدن به نام جهل مرکب، جهل مرکب رو در مقابل علم قرار میدن نه در مقابل قطع. بعد میگن جهل مرکب هم اگر تقدیری باشه عقاب داره، اگر قصوری باشه ایرادی نداره. یعنی اون جهل مرکب یعنی کاملا تفکیک ایجاد میشه.
بله، حالا همین بحث آخر رو عرض کردم، بنده دقیقاً اون تفکیک ها رو بلد نیستم. همین که شما رو هم به خودتون پیدا کردید، برای کسی که یه مدخلی رو انتخاب میکنه که مثل امام، که اونجا یعنی خودش اصلا دقیقاً یکی از راه‌های جواب به مثلا خصم رو همین میدونه که تفکیک ایجاد بکنه، اصطلاح دیگه میخواد جعل اصطلاح بکنه، منتها از کلماتی که وجود داره یا اصلا اینو بیاید قطع اینطوری تعریف کنیم، قطع اینه، علمم اینه، مخاطبم میتونه قبول نکنه، میتونه قبول بکنه، ولی سعی میکنه راهی رو انتخاب کنه که قبول بکنه. قابل قبول هم هست، میشه قطع رو اینطوری فهم کرد، ولی اون میگه آقا من اصلا همینا رو یکی میگم، من این معنا رو فقط دارم قصد میکنم با این بیا بحث کنم. میگه باشه، منم دارم سیستم شما رو تحلیل میکنم، میخوام پاسخ بدم، میگم شما دارید اشتباه میکنید، دو تا حقیقت هست اینجا، یکی مثلا اون حالت روانیه، یکی نتیجه شه، مثلا نتیجه میشه مثلا جهل مرکب باشه، اونجا حالت روانی چیزی که تکوینیه، مثلا قابل خطا نیست مثلا. خب اینا راهی است که بعدیا میان اون سیستم رو انتوره. اما علامه به نظر من، الان میگم اون متنی که از حاشیه کفایه است، من اینو دقت نکردم که بخواد اینطوری جواب بده، به نظرم این نیست. در سری عقلا ما وقتی میگیم علم قطع منظورم یکیه، خب هرچند به تفکیک دقیقی این میتونه جدا باشه، ولی منظور اینه که آقا این واقعیتی که در اعتباریات ما دنبالش هستیم، اون واقعیت رو وقتی ما فهمیدیم، یعنی بهش قطع کردیم دیگه نمیگیم، میگیم آقا فهمیدیم، علم پیدا کردیم بهش. اما علم در درجه اعتبار دیگه، همون دیگه شما نسبت به اون میگید 90%، ما میگیم این 100%، من میگم کشف شده. حالا این بحث به نظرم بحثی است که من اگه بگم بلد نیستم بهتره، وقت شما نمیگم. اما اون بحث قبلی که بحث مهمیه، دقیقا شما اشکال کردید به این که اولا اینطوری فرمودید، گفتید که حالا همین عدالتی که شما میگید مثلا فقیه عادل دیگه، گناه نمی کنه، ولی همین عدالت میخواد با آثاری که آثار مختلف بگید که معلومه که عدالت منضبط نیست. چون ما گفتیم منضبطه، شما گفت اگه منضبط باشه چرا مثلا میاد در بعضی از بابها، بابهایی که واقعا بابهای کار چی میگن وسیع گسترد به همه ابواب تأثیر میذارن، مثل باب ولایت، اونجا مثلا میاد میگه ولایت فقیه مطلقه، یکیش میگه مطلق نیست. شما میگید که من احتمال میدید که این ناشی از اون درجه عدالته، یکیش که عدالتش بیشتره و ما نتونستیم اون عدالت بیشتر رو مضبوط کنیم تا بگیم آقا اصلا شما که عدالت رو نداری دیگه اصلا فقیه نیستی، پس فهمت برای ما حجت نیست. یکیش اونقدر پاک فطرتش که و عدالتش زیاده که اصلا تعبیر فطرت اینجا رهزن باشه، اما عدالت بگیم که اصلا میگیم ابده البدیهیاته. خب شما اشکالت اینه، میگید که معلومه که این منضبط هم نیست، با گفتن عدالت کار تمام نمیشه. درست فهمیدم آقای مظاهری؟ هستید آقا؟
بله،
یه بس این پیدا رو میکنم. البته ادامهش هم هست دا. این یه بخشی از اشکال شما بود.
بله.
اشکال سنگینترش این بود که مگه ما نگفتیم که شاره نباید سیستم اوغلایی رو دستکاری کنه و این یه دستکاری بسیار زیادیه که بیاد عدالت رو شرط فهم سیستم خودش قرار بده. اوغلای مسلمان عادل که نیست، اوغلایی که گناه هم میکنه و درسته. در حقیقت از بیخ این شرط عدالت رو متفاوته با اشکال اولها. اشکال اول بر فرض اینکه ما عدالت قبول کنیم میگه منضبط نیست، ولی معالم وقتی انضباطش از بین رفت باید قائل بشیم که عدالت هم بذاریم کنار. و اگر اینطوری شد بالاخره آخر سر شما میخواد بگید که بالاخره بذار شارع خودش قطع خودش رو تعریف کنه، بگه من اینو میگم، اجازه بدید این سیستم رو از اول دست بگیره. با عدالت کار درست نمیشه. اگه بخواد عدالت رو اشکال دومی که اگه عدالت بیاد وسط در واقع سیستم جدیدی رو اندازه کردید، چون محوری کل رفتار افراد رو میگه آقا نه این نوع تزیه که گفتی تخصیص دادید یعنی سیستم جدید. من اینطوری فهمیدم، به نظرم شما خوب گفتید که منم خوب فهمیدم. درست آقای مظاهری؟
بله جا کاملا درست جا.
خب ببینید، نسبت به همون دومی که اشکال مهمتریه، نرس کردم اصل سیستم رو شاره به هم نزده، یعنی یک زبان جدیدی تأسیس نکرده. خب نشانش هم که ما میفهمیم چی میگه، دوباره برای فهمش از کسی دیگه سوال نمی کنیم. همین که این تغییرات هم میفهمیم یعنی سیستم همون. منتها شاید بشه اینطوری گفت که همین اوغلا هم همین که گفتم به تناسب موضوع و حکم میان درجات این کشف رو مشخص میکنن، یعنی این درجه از این نوع افراد به این شکل مثلا در این محدوده زمان. مثلا مثال دیگه، بحث مرور زمان در فقه جزا مطرحه، در حقوق جزایی میگه شما بعد از مثلا 2 سال بیایید یک ادعای قضایی بکنید، بیا مثلا این آقا از من 2 سال قبل یه چیزی دزدیده، میگن قبول نمی کنن. اوغلا میگن که شما 2 سال کجا بودی؟ حالا به دلیل های مختلف میشه اینو ازش دفاع کرده که الان آثار اون دزدی هست نیست، چقدر دستکاری شده، شما مثلا همین که اهمیت ندادید، یا اینکه این دزده انشالله مثلا توبه کرده دیگه، مثلا ما ازش جرم جد مثلا اگر سابقه دارها باشه بگیم بله این آقا تازه برای دزدی گرفته شده و پرونده های دیگرش هم زنده میشه، اما نه اصلا اگرم کرده باشه 2 سال دیگه اصلا عملا دزدی نکرده، پس اون توبه محقق شده باید بخشیده بشه. مثلا 1000 تا میشه براش توجیه ها بود. اوغلا این کار رو دارن میکنن. یا مثلا اینکه آقا این دستگاه قضایی اولویت بندی داره، مثلا اگر بخواد کسی بره بشینه دنبال کارهای دیگه هست، یه دفعه بگه آقا بله این از من دزدی کرده، حالا من باید بیفتم دنبال اون. اولویت هم همین ترمندی که امروز اتفاق افتاده. میگم دلیل های مختلف میشه براشون گفت که مثال زدم از اینکه اوغلا میان قیده های زیادی برای همین علوم خودشون میزنن و میگن این با این قید اعتبار داره. خب یکی از اون اعتبارها هم عدالت به معنای است که خود اوغلا دارن، یعنی اوغلا میگن یه کسی هست حداقل مثلا عدالتی که ما دارن تعریف میکنه میگه به حقوق دیگران تعرض نداره، عدالت دیگه پایه عدالت هم همینه، یا اینکه مخالفت های قانونیش در علن نیست، این نمیخواد تجاهل کنه که آقا من اصلا نمیخوام هیچ طرف هیچ کس رو قبول کنم. از این پایه بگیرید بید بالاتر، اوغلا برای مثلا کسی که میخوان رئیس جمهور بشه میگن هیچ سوی سابقی نداشته باشه. بس معلومه که عدالت یک مفهوم اوغلاییه، ما خیلی فقهی خاصش نمی کنیم. بله خود فقیه هم یعنی خود شرع هم میتونه عرض کردم به عنوان یکی از این اصناف عقلا حتی نه رئیس العقلا بیاد بگه آقا من هم برای این فقهی که البته میگم این حتی اقلیشه ها و الا فقه میخواد همه این فهم عقلایی رو بهش جهت بده، بگه آقا اصلا شما مثلا معاملاتتون اینطوری باشه جهتهای الهی بهش میده و عدالتی هم که منظورتون این باشه درسته، هم عدالتی که میگه و همینا جهت میده واقعا به اون کانال اصلیش میندازه. به نظر من اگه اینطوری نگاه کنیم دیگه اون تخصیصی گفتید به اشکال واقعا سنگینیه حل میشه. اما اون قسمتی که میبینیم که فقیهی هست، ما عدالت رو جوری تعریف کردیم که می فقیه مثلا اینطوری میفهم می فقیه اینطوری، این به نظرم دیگه بحث در مصداق هاست، یعنی به این معنی حالا شاید تعبیرش درست نباشه، قبول میکنیم. خود شما گفتید که عدالت مراتبی داره، یعنی عدالت که مثلا برای نماز امام جماعت لازمه با امام عدالت که برای فقیه جامع و شرایطی که حاکم اسلامی حتما متفاوته، اینا هم خودشون تصریح میکنن، یعنی مشخص هم میکنن، نه اینکه شدتی که ما نفهمیم، میگم مثلا اینجا باید این رفتارها رو نداشته باشه، حالا من نخوندم نمیدونم ولی شدتش رو گفتم به نظرم تعیینم کردن، نکردنم ما با تعیین. در مورد مشتهد هم همینجوری عدالت خاص شرطه، اما اینکه ما بیاییم پیش داوری بکنیم بگیم که آقا حتما این عدالت ها همشون اگه بخوان عدالت واقعی باشن باید خروجیش این باشه که قائل باشه ولایت مقتدر فقیه، یعنی از اون طرف بگیم آقا هر کسی قائل ولایت مقتدر فقیه نیست معلومه که عدالتش گیر داره. این سخته، حالا که این مثال چون برای من واضحه راحت میتونیم بگیم نه میشه، ولی شما این مثال رو بذارید جاش الف و ب نمیشه، باید از پایین بریم ما. خب و این که مثلا یک فقیه در عمل میره به یک سمتی که به نظر ما دقیقاً ما میگیم اون عدالت نداره، داره ادعا میکنه، حالا باید سوال کنیم که آیا شاخصهایی داریم برای اینکه عدالت رو تشخیص بدیم که واقعا عدالت میشه. یکی از شاخصش همینه، بگیم که آقا داره مثلا با یک مثلا فرض کنیم اینجا فهم فقها رو میاریم، فهم عقلا رو به ما هم عقلا هستن، میگیم آقا شما دارید به چیز بدیهی مثلا، یعنی یه وقت هست میخوایم اونو قانع بکنیم یه چیزایی میگیم، یه وقت هست میخوایم از اون متابعت کنیم، من متابعتش نمی کنم چون متابعت از فقیه رو هم در عهده ما گذاشتن، میگیم یعنی شما عدالتش رو تشخیص بده برو دنبالش، ممکنه میتونی آقا من یه تابلو درست زدم اینجا عدالت هست پس بیاد دنبال من، عدالتش تشخیصش با شما هست، شما هستید که یا میتونید بیا من متخصص سنجش عدالت هستم از رفتارهای این بنده خدا، میگفتم شما حتی میرید مسجد نماز اسم امام جماعت نمیدونی، آقای رضایی میگفتن یه وقت میگفتن شما نمیدونی این آقا خونش چه شکلیه با بچه‌ها چطوری رفتار هیچ نمیدونید، بعد میگید دنبالش نماز جماعت میخونید لااقل حالا یه جایی ما میریم مسجد یا مثلا شهری میگیم ان شاء الله این آدمایی که اینجاست این کارو کرده، ولی خودت محل خودت مثلا هر روز یه بار میرید نمیدونی امام جماعت مثلا، و اونم میدونه که شما توجه نداری، اصلا میدونه که این سیستم مراقبتی وجود نداره و حتما هم شاید ناعادل بشه، اما وقتی ما میگیم که یک سیستم مراقبتی ایجاد شده و عقلا هم هست شرع هم داره که میگه آقا اونایی که میخوان از این پیروی کنن اونا سنجش کنن ببینن اینا یا عادله یا نه، رفتارش گفتارش همین رو بسنجن بعد برم پیروش بگن آقا فهم تو از این کتاب و سنت برای ما به جهت عدالت که داری حجته، پس میش از این طریق یک راهی رو میگه آقا بله ما هستیم که تشخیص میدیم، منتها سوال اینه که ما باید چطوری تشخیص بدیم، آیا کسی که عدالتش مثلا ضعیف‌تره میتونه عدالت قوی رو، که اینجا میگم متخصصا بیان جواب بدن، متأسفانه اینجا بیشتر بحث‌های تخصص علمی مد نظر بوده، عدالت رو کسی که حالا نرفتیم بپرسیم آقا این مشکل مثلا عادل هم هست یا نه، مثل اینکه یه چیز مفروض گرفتیم، جا عدالت دیگه چیز ثابتی همه دارن انشالله، به نظر این غلطه، باید ما قبل از اون عدالت فرد رو، یه وقت آقای بهجت در خارج ما یه 5-6 ماهی که بودیم اونجا وسط درس بدون مقدمه، یعنی اصلا به بحث رفت نداشت، خطاب به مجتهدین کردن، اون فتنه های 88 هم دیگه نزدیک بود دیگه، و فرمودن که شما فکر میکنید با فقه و اصول میتونید جامعه اداره کنید، و برفرض که حالا من خلاصش میگم، برفرض که شما میفهمید که مثلا خوبی چیه بدی چیه، استدلال میکردن، اما آیا میتونید تشخیص بدید که زید خوبه یا عمج خوبه یا بده؟ تشخیص اینها افراد و جریان ها با این عموم اصطلاحی که شما دارید امکان پذیر نیست، چیز دیگه میخواد، اون رهبر اونو داره، شما اینا رو ندارید، ادعا نکنید که مثلا میتونید اداره بکنید جامعه رو. خلاصه این که ماها هم باید به این درجه از علم حتی اقلیش برسیم، تشخیص بدیم، هم خودمون هم مردم رو به این سمت انشالله هدایت کنیم. ببخشید پر حرفی شد.
دست شما هم نکنم جان، خیلی استفاده کردیم، خیلی
لطف کنید، ببخشید
شما جان، خیلی استفاده کردیم،
التماس دعا خدا عزتون بده. یا علی
سلامت باشی،
شما اطلاعی تازه هستم، خدا
حافظ، خدا حافظ.